این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
خیلی خوشبختم که همچین جلسه ای در این دانشکده تشکیل شد و امیدوارم که جلسات بیشتری در این زمینه برگزار بشه، برای اینکه متاسفانه پایتخت کشور و شهرهای مهم ایران گرفتار پدیده شومی هستند که این پدیده شوم در حقیقت زندگی انسانی رو دور از دسترس ایرانیان قرار داده، ساکنان این شهرها قرار داده، و در همین حال یک سکوت خبری مطلق در این زمینه وجود داره و رسانه ها به ویژه صدا و سیما یک سرپوش مطلق و کامل بر رویدادهای شهرداری تهران در این زمینه برقرار کرده و تقریبا میتونم بگم عامه مردم از ریشه های فساد در مدیریت شهری آگاهی بسیار ناچیزی دارد و این واقعا جای تأسف و نگرانیه. من یک مقدمه کوتاه ابتدا بگم درباره شهرنشینی و مقررات ساختمانسازی. کشور ما یک کشوری است با یک تمدن کهن چند هزار ساله و شهرنشینی در ایران به عنوان در واقع مهد تمدن ایران زمین یک سابقه بسیار طولانی داره. کتاب‌هایی که حداقل از هزار سال پیش در ایران وجود داره، به خصوص دو جلد کتاب هست به نام احکام سلطانی یا بهتر بگم به معنی احکام پادشاهی، اینها در باب ساختمان خانه‌های مردم به یک قاعده اشاره کردن و اون قاعده منع اشراف و صریحاً گفتن که هیچ کس حق نداره خانه خودش رو ارتفاعش رو به قدری ببره بالا که به داخل خانه همسایه اشراف داشته باشه. خب این قاعده در حقیقت پاسخگوی نظام شهرسازی در طول تاریخ بوده. چرا؟ چون اون زمانها امکانات فولاد، بتون اینها وجود نداشته و عملاً افراد نمیتونستن با خشت و گل و آجر خانه رو خیلی بالا ببرن، ولی در همون حدی که ساختمان سازی انجام میشده این قاعده منع اشراف برای شهرهای ایران قاعده ساخت و ساز بوده. از این جهت اگر شما به تهران قدیم یا شهرهایی که بقایاش هست مثل کاشان، یزد و امثال اینها نگاه کنید، اینها ارتفاع ساختمان ها همگی برابر. این قاعده در حقیقت یک زیربنای حقوقی و فقهی داره که با گذشت زمان و پیدایش امکانات ساخت سازهای بلند مرتبه و به کار گرفتن بتون و فولاد در ساختمانها، این قواعد در کشورهای آمریکا و اروپا به تدریج به رسمیت شناخته شد. قاعده ای که در این زمینه در آمریکا به رسمیت شناخته شده از حدود 1815 است، احتمالاً که دیوان عالی کشور آمریکا چند تا رأی در این زمینه صادر کرد، یکی از جهت ارتفاع ساختمان ها که باید ارتفاع همه ساختمان ها برابر باشه، یکی دیگه از جهت خطوط عقب نشینی. مثلا در قدیم کوچه ها کج و کوله بوده و یکی جلو می اومده یکی عقب می اومده. مقرراتی از 1815 یعنی در حقیقت 200 سال پیش دیوان عالی آمریکا تایید کرد که در کنار کوچه ها و خیابان ها ساختمان ها باید همه در یک ردیف قرار بگیره و همینطور پیش آمدگی ساختمان ها، یعنی کسی نباید ساختمانش رو بیشتر از عرض یعنی طول ساختمان های همسایه ها جلوتر بیاد. این قواعد در واقع گفتن جزء قواعد نظم عمومیه، یعنی باید همه مالکین در ساخت و سازی که انجام میدن اینها رو رعایت کنن. این قواعد در کشورهای اروپایی هم از 200 سال پیش حداقل به کار گرفته شد و اگر اکنون شهرهای تاریخی اروپا رو شما ببینید، مثل پاریس، لندن یا دیگر شهرهای اروپایی، رو تمام ساختمان‌ها با ارتفاع برابر ساخته شده و در این زمینه قواعد حقوقی گریزناپذیری وجود داره که در اصطلاح حقوقی میگن اینها مربوط به نظم عمومی هستند. خب این سوابق که در قوانین کشورهای غربی وجود داشت، پس از مشروطیت که نهضت قانونگذاری در ایران آغاز شد وارد کشور ما شد. اولین گامی که برداشته شد تأسیس شهرداری یا به نام بلدیه در 1286 خورشیدی، دقیقا همون سالی که متمم قانون اساسی مشروطیت به تصویب رسید. بنابراین شهرداری به عنوان نهاد مدنی در ایران تأسیس شد و گام به گام قوانین شهرداری در ایران تکامل پیدا کرد تا سرانجام در سال 1334 خورشیدی قانون شهرداری به تصویب رسید که همین روز هم این قانون با اصلاحیه‌هایی که به تدریج در سال‌های قبل از انقلاب به این قانون زده شد، این قانون همچنان معتبر و اکنون در ایران اجرا میشه. اما در ایران برای ساخت و ساز شورای عالی شهرسازی در ایران از 1328 تشکیل شد، تأسیس شد و سرانجام در سال 1322 شورای عالی شهرسازی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید که این یک قانون پیشرفته جامع در حد قوانین کشورهای اروپایی. شورای عالی شهرسازی از 10 وزیر تشکیل میشه که هر کدام به مناسبت وزارتخانه و شغلشون در این شورا نقش دارند. وزیر مسکن دبیر شورای عالی شهرسازی، چون در حقیقت متولی امر مسکن. وزیر کشور از جهت نظم شهری، وزیر اقتصاد از جهت اقتصاد شهری، وزیر فرهنگ از این جهت که شهر باید به گونه‌ای باشه که مهد فرهنگ و تمدن باشه، عضو این شوراست. وزیر نیرو از جهت تأمین آب و برق شهرها، وزیر کشاورزی از جهت اینکه شهرها از یه مرزی تجاوز نکنن و به کشاورزی آسیب وارد نشه، وزیر دفاع برای اینکه دفاع شهری در برابر حملات دشمن حفظ بشه، رئیس سازمان برنامه و بودجه از جهت اجرای طرح‌های عمرانی در داخل شهرها، رئیس سازمان میراث فرهنگی به خاطر حفاظت از میراث فرهنگی شهرها، رئیس سازمان محیط زیست به عنوان اینکه محیط زیست شهر از جهت انسانی قابل زندگی باشه. یه نمایندم از طرف مجلس به عنوان ناظر انتخاب کردن که اونم کار بیهوده‌ای بود و نیازی نبود که یک نماینده در این زمینه نقش ایفا کنه. در سال 1353 مقرراتی تصویب شد به عنوان طرح جامع شهری، به این معنا که این شورای عالی شهرسازی یک طرح جامع تصویب میکنه که در واقع پلان کلی هر شهر رو در اون مجسم میکنه، مثل ترمینال ها، ایستگاه های راه آهن، فرودگاه ها، دانشگاه ها، اماکن ورزشی، اماکن فرهنگی، مکان هایی که باید ساخت و ساز بشه. اینها در حقیقت به اصطلاح میگن طرح جامع. یک طرح تفصیلی هم وجود داره که میاد هر محله‌ای رو در حقیقت جزئیات پلان شهرسازیش رو تعیین میکنه. خب اینها در حقیقت عملاً مقررات شهرسازی هستن که از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و یا کمیسیونی در هر استان اینها تدوین میشن. به این ترتیب در ایران قوانین شهرسازی کامل شد و در سال 1349 رژیم گذشته با بهره گرفتن از مهندسین فرانسوی و ایرانی نخستین طرح جامع رو در تهران و شمیران تصویب کرد و این طرح جامع تمامی از ویژگی های شهر تهران و شمیران و ری رو در خودش جای داده، ضوابط دقیق براش وجود داره و اگر این طرح جامع سال 1369 تا امروز اجرا شده بود، امروز شهر تهران با شهرهای اروپایی برابری میکرد. اما رویدادها متاسفانه به یک سمت و سوی رفت که فاجعه کلید خورد در کشور. در سال 1369 کرباسچی رو به عنوان شهردار تهران انتخاب کردند که کمترین صلاحیتی برای اداره این شهر نداشت، در حالی که در سالهای قبل از انقلاب مهندسین عالی مقام اشخاص شریف به عنوان شهردار تهران انتخاب شدند که اگر شما به فهرست اینها در وزارت کشور مراجعه کنید میبینید که هر کدوم در حقیقت یک کارنامه روشن داشتند، ولی این یه آدم بی سواد و هیچ درسی هم نخونده بود و شدید یک جنایت و فاجعه هولناک رو در تهران به در واقع زمین زد و اون عبارت از این بود که مقررات شهرسازی رو به فروش گذاشت، یعنی به عنوان منبع کسب درآمد به این قوانین نگاه کرد. حالا این قوانین رو من یه تجزیه و تحلیل میکنم برای اینکه ببینید اهمیت مقررات شهرسازی در چی؟ در حقوق کشورهایی مثل فرانسه آمدن درباره طبیعت مقررات شهرسازی دو ویژگی رو بیان کردن. نخستین ویژگی اینه که قوانین شهرسازی برای حفظ حقوق مالکانه ساکنان شهر، حق مالکیت یک حق کهن و تاریخی از حقوق بشری، در همه نظام‌های حقوقی احترام به مالکیت به رسمیت شناخته شده. در ایران شاید احترام به مالکیت به چند هزار سال پیش برمی‌گرده. در کتاب‌های فقهی مالکیت و یک حق مقدس و غیر قابل تجاوز تلقی کرد. پس در واقع میگویند قانون شهرسازی برای اینه که مالکیت ساختمان ها رو و اشخاص رو تأمین بکنه، تضمین بکنه، به این معنا که هر کسی ساختمانی میسازه حق داره ساختمان بسازه، ولی این ساختمان باید از ارتفاع معینی که در طرح جامع پیش بینی شده بالاتر نه. در نتیجه اگر فرض طبق پروانه ساختمانی بهش اجازه دادن دو طبقه ساختمان رو احداث کرد، حق داره به همسایگان خودش الزام کنه که اونها هم دو طبقه بیشتر نسازن. پس بنابراین یک حق متقابل به وجود میاد، یعنی هر مالک یک تعهد داره، یک الزام داره ساختمان خودش رو طبق طرح جامع در یک ارتفاع محدود بسازه و حق داره الزام کنه همسایگان رو که از ارتفاع محدودی بالاتر نره. این مالکیت به این ترتیب غیر از این که آرامش و آسایش و نظم شهری رو تأمین میکنه، حق برخورداری از نور آفتاب رو به همگان میدیم، حق برخورداری از جریان هوا رو به همگان میدیم. یعنی اگر یکی ساختمانش رو ببره بالا، خب همسایه از نور آفتاب محروم میشه، یا دیگران از جریان هوا محروم میشن. پس بنابراین مهمترین طبیعت و ویژگی مقررات شهرسازی که در طرح جامع و طرح تفصیلی پیش بینی میشه، دفاع از حقوق مالکانه ساکنان شهر. اما طبیعت مهمتر و ویژگی دیگری که وجود داره، حفظ نظم و حاکمیت شهریه. شهرها باید از یک نظم تبعیت کنند. این نظم فلسفه‌ای داره. مهمترین دلیل تصویب مقررات شهرسازی کنترل جمعیت. شهر باید یک جمعیت متوازن و محدود داشته باشه. چرا؟ برای اینکه اولا منبع آب در شهرها محدوده. شهر و به اقیانوس وصل نیست، به اقیانوس هم اگه وصل باشه، آب شور اقیانوس رو مردم شهر نمیتونن استفاده کنن. بنابراین قوانین شهرسازی سقف جمعیت شهرها رو کنترل میکنن که ساخت و سازها از یه حدی بالاتر نره، که مقررات شهرسازی در حقیقت یعنی جمعیت شهر نجومی بره بالا. پس این اولیشه. وقتی جمعیت کنترل شد، آب تأمین میشه، هوا تأمین میشه، ترافیک محدود میشه. چرا؟ برای اینکه جمعیت کم اتومبیل کم ایجاد میکنه و در نتیجه ترافیک تو خیابونها به وجود نمیاد. بهره برداری یکسان به وجود میاد. از بزهکاری جلوگیری میشه. امروز این واقعیت ثابت شده که مهمترین عامل بزهکاری افزایش جمعیت. به همین جهت در فرانسه یک کمیسیونی که به ریاست وزیر دادگستری فرانسه در سال 1981 تشکیل شد، رهنمودهایی داد این کمیسیون، که خوشبختانه این کمیسیون رهنمودهاش تحت عنوان پاسخ به خشونت به فارسی ترجمه شده، انتشارات گنج دانش اینو منتشر کرده. من توصیه میکنم که این کتاب رو اگر علاقه من هستید مطالعه کنید، به نام پاسخهایی به خشونت. این دقیقا عنوانیه که خود اون کمیسیون مهندسین حقوقدانان که زیر نظر وزیر دادگستری فرانسه تشکیل شد، عنوانش گفته رپونس ا لا ویولانس، یعنی پاسخ به خشونت، یعنی جلوگیری از خشونت. چون در شهرهای فرانسه یه زمانی احساس کردن خشونت داره میره بالا، این کمیسیون تشکیل شد و این رهنمودهایی داد. یکی از رهنمودهای این کمیسیون اینه که باید کاری کرد که جمعیت شهرها از 200,000 نفر بالاتر نره. چون اگر جمعیت از این مرز گذشت، بزهکاری افزایش پیدا کنه. پس بنابراین میبینید که چه رابطه دقیقی وجود داره بین قوانین شهرسازی، نظم شهری و کنترل بزهکاری. خب این قوانین با این فلسفه در همه کشورهای جهان تصویب شدن، اجرا شدن، در ایران هم اجرا شد. ولی زمانی که کرباسچی به عنوان شهردار تهران انتخاب شد، البته فراموش نکنیم واقعیت رو باید گفت، با پشتیبانی رئیس جمهور وقت و معاون اول وی، این چوب حراج به مقررات شهرسازی زد و به فروش رسید. روزهای آخری که کرباسچی میخواست با اون پرونده پر از فسادش که در طول تاریخ شهرداری در ایران سابقه نداشت پایان پیدا کنه، با افتخار گفت من درآمد شهر تهران رو از 200 میلیون تومان به 6000 میلیارد تومان رسوندم، به 6 میلیارد تومان رسوندم. در حقیقت این رو به عنوان یه افتخار میگفت، در حالی که این یه فاجعه بود. چون اگر تهران با 200 میلیون تومان میتونست اداره بشه، باید بگیم زهی سعادت ساکنان اون شهر و حاکمیتی که شهر تهران رو به این رقم کوچیک میتونه اداره کنه. ولی این اختلاف رو از کجا به دست آورد؟ از این که چوب هرای زد به مقررات شهرسازی، یعنی گفت هر کی هر چی میخواد بیاد بسازه، قوانین شهرسازی هم هیچ. این بدعت ادامه پیدا کرد به رغم اینکه او رو گرفتن، محاکمه شد، زندانی شد، ولی اون اراده‌ای که پشت این فاجعه تاریخی در ایران بود متوقف نبود. و ادامه این به کجا رسید؟ رسید به جایی که در همین دورانی که 10 ساله در حقیقت شهرداری آقای قالیباف و شهر تهران هست، من ارقام فروش تراکم رو فقط در 3 سال اخیر برای شما نقل میکنم. اینها در روزنامه ها منتشر شده و در حقیقت هیچ چیز پنهانی هم نیست و متاسفانه گاهی افتخارم بر این حرف ها میکنم. شورای شهر تهران در تاریخ 6 بهمن 1392 بودجه شهرداری تهران را زیر عنوان اصلاحیه مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم، یعنی تراکم ساختمانی رو یه امتیاز برای شهرداری میدونن، یه حقی میدونن که این امتیاز رو به هر کی بخواد بده، هر کی نخواد نه. و تعرفه تغییر کاربری که چیزی 100% غیر قانونی و پارکینگ برای سال 1393 رقم 15,845,000,000,000 تومان تصویب کرد. رقم رو دقت کنید، 15,000,000,000 تومان. اون وقت در اینجا به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد 1 بهمن 1393 9,000,000,000 تومان از این بودجه دریافت وجوه حاصل از تراکم فروشی است. یعنی در واقع 9,000,000,000 تومان تراکم فروخته شده در شهرداری تهران در سال 93. بعد بودجه سال 1394 شهرداری تهران با رقم نجومی 17,400,000,000 تومان به شورای شهر تسلیم کرد و درخواست تصویب اون رو کرده. به اعتراف خود قالیباف و روزنامه دنیای اقتصاد 10,000,000,000 تومان از بودجه سال 94 از منبع غیرقانونی تراکم فروشی است. بودجه سال 1395 که الان درش هستیم به شورای شهر تسلیم شده و رقم نجومی 18,716,000,000 تومان. آقای دکتر رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا روز 5 بهمن 1394 اعلام کرد که در بودجه سال 95 شهرداری تهران بیش از 10,000,000,000 تومان از محل تغییر کاربری ها و تراکم فروشی در نظر گرفته شده است. خب این وضعیت مدیریت شهر تهران که در 3 سال گذشته چیزی حدود 10,000,000,000 تومان فقط تراکم فروخته شده. فروش تراکم یعنی چی؟ یعنی زدن چوب حراج به حقوق مالکانه مردم و چوب حراج به نظم و امنیت ساکنان شهر تهران و یک قدم بریم بالاتر به امنیت ملی کشور. این وضعیتی است که الان در کشور وجود داره و متاسفانه قوه قضاییه از این کار جلوگیری نمی کنه، در حالی که تراکم فروشی یعنی گرفتن پول برای زیر پا گذاردن مقررات شهرسازی تنها صفتی که بهش میده داد میشه داد ارتشاست. اونم بدترین نوع ارتشا. یعنی اگر یه کارمندی رشوه بگیره، یه وام به یه کسی بده کارمند بانک، این ارتشاست و قابل پیگرد. ولی این ارتشاییست که امنیت ملی کشور رو در واقع در معرض خطر قرار داده. و امروز آمار بزهکاری به یک فاجعه بزرگ در تمام طول تاریخ ایران تبدیل شد. یعنی پلیس الان حاکمیت نداره بر این شهر، برای اینکه جمعیت شهر تهران شده 10 میلیون نفر. چند میلیون حاشیه نشین در کنار تهران وجود دارن و این حجم عظیم جمعیت که بیکاری، اعتیاد، همه اینها رو به دنبال خودش آورده، هیچ قدرتی ولو ابرقدرت نمیتونه این شهر رو اداره کنه. حالا حساب کنید دستگاه دادگستری ایران با امکانات کم، شهرداری با امکانات محدود، وزارت کشور با امکانات محدود، این شهر الان مدیریتش از کنترل خارجه. چرا؟ برای اینکه مقررات زندگی بخش شهرسازی که در واقع تقدس باید برای اون قائل شد، در برابر گرفتن پول به معرض فروش گذاشته شد، به طوری که وزیر مسکن، راه و شهرسازی بارها واژه شهر فروشی رو به کار برده. و این واقعا جای تأسفی که وزیر کش مسکن و شهرسازی که باید جلوی این کارها رو بگیره، به واژه شهر فروشی درباره مدیریت شهرها در حقیقت عنوان کرده، ولی کسی جلوی این کارها رو نمیگیره. اینا الگو شده برای اصفهان، برای مشهد، برای شیراز. بیشتر شهرهای ایران گرفتار بلیه تراکم فروشی هستن. خب من سخنم رو در همینجا متوقف میکنم. البته گفته او و بحث و سخن در این زمینه طولانیه، چون واقعا مهمترین گرفتاری کشوره. و اگر در فرصت بعدی فرصتی شد به پرسش پاسخ ها هم به سوالات هم پاسخ میدم و البته از دیگر سخنرانان هم استفاده خواهم کرد.